چی میاد تو اون کتاب؟ میاد آقا عمرو آز حمله کرد به مصر، فرمانده سپاه اسلام بود در حمله به مصر. این جناب عمرو آز یارقاری دارن به نام آقا یحیای نحوی، خب یحیای نحوی. این آقای یحیای نحوی اهل علم بوده، کتاب دوست بوده، فلسفه و نمیدونم حکمت و این چیزا. وقتی که مصر فتح میشه ایشون به آقای عمرو آز میفرمایند که اگه زحمتی نیست این کتابای فلسفه و کلام و اینا رو شما حکمت و اینا رو بین نبرید، اینا رو بدید به من. حالا انگار مفروض بوده که از بین ببرن، اینا رو بدید من مطالعه بکنم، این کتابخونه دولتیه دیگه، الان در اختیار شما، من اینا رو بخونم و استفاده کنم. آقای امراض هم چون با آقای نهدی دوست بودن نامه می‌نویسن به خلیفه دوم که حضرت خلیفه ما چه کار بکنیم. خلیفه میگه ببین آقا جون این کتابا یا مطابق قرآنن، اینجای دروغ خوب مثلا درست کردن، این قسمت شد، این کتابا یا مطابق قرآنن یا خلاف قرآن. اگه مطابق قرآنن که خب حتما کتاب الله همون قرآن برای ما کافیه، اگر هم خلاف قرآنن چی؟ بعد از این برن، یعنی از این دوگان به سگان نمیشه رسید، اینا مطابق قرآنه اما تفصیل قرآنه، این حالا سوم یا میتونه سوم به هیچ وجه، چون میخواد دروغ رو تنظیم کنه، از این قسمت خوبشه که اگه مطابق قرآنه زائدن، اگه خلاف قرآنه خب بی خودن همه رو بسوزن. بعد آقای امراض چیکار میکنن؟ کتابا رو میدن به حمام‌های اسکندریه و اونا تا 6 ماه به عنوان هیزم از این کتابا استفاده میکردن. 6 ماه کتاب تمام حمام‌های اسکندریه به عنوان هیزم چه استفاده می‌کردن؟ کتاب می‌سوزوندن. خب پاسخ به این واقعا شبهه خانمان برانداز، این شبهه که انسان رو به قول من گفت تحت شعار، گفتم آقا تحت شعار نیست، تحت شعاعه، گفت نه خیلی دیگه تحت شعاع قرار میده، انسان دیگه تحت شعار که حقش اداشه. این آقای حاج آقای یحیای نحوی در تاریخ احتمال یک سنه تولد دارن و یک سنه هلاکتی وفات چیزی احتمال داشته باشن. این حاج آقای یحیای نحوی 100 سال قبل از این که اسکندریه فتح بشه تشریف بردن از دنیا، مگه این که بگیم بلا تحسابن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیان اصد اون احیان اند ربه نه احیان اند اسکندریه اند ربه یرزقون. 100 سال قبل از این که اصلا خبری از مصر رسید، این اصلا دنیا رفته بوده، کلا مرده بوده، چجور در این سفر حاجای امراض رو همراهی کردن و طلب کتاب کردن، این فیها آیاتم بیمه. این نکته اول که اصلا دیدار او با امراض و مصاحبتش از بیخ غلطه. نکته دوم، اسکندریه بزرگترین شهر مصره. خب میدونید ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم بعضی شهرها به جهت سابقه و عظمت و رونق کم نظیرن، اسکندریه در مصر، حلب در سوریه. این شهر حلب بیدید خیلی شهر استخونداریه به جهت سابقه تاریخی و تجارت و اینا. اسکندریه بزرگترین شهر مصر بوده، خدا وکیلی این شهر با این عظمت ظرف 6 ماه مردمانش چقدر همون میرن؟ این حساب خب؟ و اینا که همون میرن چقدر آب باید گرم بشه؟ چقدر کتاب نیازه؟ حالا هرمون که هرمون کتاب کنه حساب کنید، یعنی به نظر میده کتابخونه اسکندریه از اسکندریه آغاز از بهش عبور کرده، از کرکشان راه شیریان که قطعا خارج شده اگه ادامه داره بزرگترین شهر مه. آب و شما بخواد برای یه خزینه یه حمام گرم بکنید بکنم با دوزده کتاب گرم نشه، یختن گرم نشه دیگه. حالا ما سالا فتاقه کتاب سوزی نشدیم، کتاب بزنیم، حالا میرسیم که کتاب سوزی هم چجوریه. خب نکته سوم، کتاب ها موقع چی بوده؟ معلوم دیگه از کاغذ درجه یک، اون موقع کتاب ها رو از پوست درست میکردن. پوست وقتی که آتیشش میزنی فقط دود میکنه، اصلا حرارت نداره. یعنی شما 50 تا پوست حالا امضا بکنید، وقتی مثلا ما تو جریان هولوکاست میگن که آقا سربازه آلمانی رو نمیدونم شما در بسارانه بودین از این حرفا میشتیدین یا نه، یه مثلا میگفتن آره آلمانا یهودی‌ها رو می‌گرفتن می‌سوزوندن تو اتاق‌ها از زیر در اتاقا چربی اینا میومد، چربی ها رو جمع میکردن باش صابون درست میکردن برای سربازه آت. ما اینقدر خوشحال میشیم خوب دمی سرجم این یهودی لامصب این کار میکرده. بابا در رد این هست کافی الان اینه برگه آمدگی داره اینجا مثلا زهر بکشه بش ما آتیش بزنیم. آدم وقتی آتیش میگیره روغنش با خودش میسوزه، اصلا روغن از جاری نمیشه. حالا تمام شما رو مثلا آتیش بزن انشالله آتیش روغن نمیاد از آدم میذار. یعنی خنددار بودن این حرف در همین استدلالش نافته. بعد چند وقت میشه جایی بودیم یا آقای به عنوان استاد اومدن واقعا آدم خجالت میشه اینجوری میکنه، میگه که من سر کلاس گفتم که واقعا الان دل انسان برای هیتلر تنگ میشه. گفتم چطور؟ خب برای که یهودی‌ها رو بزنه داغون کنه. گفتم بزرگ این حرف از بیخ غلطه، اصلا اصل این که هیتلر با یهودی ها مسئله داشته این محل تأمل اسناد متعددی داریم که این یه برنامه کاملا از پیش تعیین شده بود. یک نکته دوم، آلمان ها اون چیزی که مطرح کردن یه تئوری بود تحت عنوان فضای حیاتی نازی ها، هر جا نازی ها تنفس میکنه اونها نباید یهودی باشه. این بود تو جنگ جهانی که بین 22 تا 50 میلیون آدم میان کشته شده، خب 500 هزار تن یهودی کشته شدن تو بمبارون جنگ و اینا که بمب گزینش نمیکنه تو کشتن که. بعد اینجوری کرد، نه پیرمردای غربی من خارج بودن هنوز هستن پیرمردی که در اون دوره بودن میگن هولوکاست بوده. گفتم از الان میشه پیرمرد هستن میگن زمان شاه انقدر تو این کشور نعمت زیادی که مردم اینا داشتن از سیری میترکیدن. خب معلومه که اصلا مفترن میزن، مگه هر پیرمرد در خاطر تاریخ درسته؟ بعد اینجور که نه شما باید خارج باشید تا حرف من رو درک کنید. بسید که حرف دادن با این آدم یحتم این که با کفاره مواجه بشه. آدم اینقدر نفهم میگه یه پیرمرد در انگلیس و هم گفت که بله من خودم اون زمان هولوکاست بودم. یه پیرمرد الان به شما بگه من زمان مثلا محمد رضا شاه بودم، محمد رضا شاه خودش روحانی بود جز طلبه حوزه علمی قم بود، خودش بوده میگه دیده پیرمرده، میشه حرف پیرمرد با ریش سفید رد. این استدلال خداوکیلی در تایید هولوکاست میگه پیرمرد اینو گفته. مرد جان هم بعد علمی رو تو آدمی اینجوری میکنه، نه شما باید اون فیلم هیچ چیزی اصلا فایده نداره چون راحت با شما استدلال میکنه. فکر نمیکنه که آقا شما پوست رو بسوزونی پوست که چوب نی دود میکنه حرارت ایجاد میکنه اصلا، مگه که بگیم انقدر این پوست زیاد بوده که از حرارت ناشی از اینا این آقا جوش میومده. چهارم، اصلا این که در تاریخ امرؤات رفته به مصر، بله گزارش شده به خلیفه، بله اینا در تاریخ هست. تاریخ نگاره هایی که تاریخ حملات رو مثل روز شمار می نوشتن اینا رو آوردن، اون گزارش امرؤات هم هست. در اون گزارش از کتابخونه و این موضوع آقای یحیی نحوی و این اتفاقات هیچ ذکری نیست. حالا شما دوست داری میتونیم برات اضافه بکنیم تو نامه، اما نیست تو اون نامه از این موضوع ذکری به میان نیست. نوشتیم نقطه پنجم، مردم اسکندریه بعد از فتح اسلام چی هست؟ این مردم از دو حال خارج نیستن، یا مسلمان میشن و اسلام رو میپذیرن که در پناه دینن، یا اهل کتاب دینی چیزی مشرک که نیستن، شاید مشرک باشن که میجنگن و کشن، یعنی حربی اگر باشن. خب اگر اهل کتاب باشن مطابق قانون دین چی هم؟ جزیه میدن و در قبال چی هم؟ تحت حمایت حکومت اسلامی هستن. خب در هر دو حالت چه مسلمان چه اهل کتاب اموال اینا قابل نابودسازی؟ ببینید الان فرض بفرمایید مسلمین به جای حمله کردن اون کشور رو گرفتن، خب این مردم یا مسلمان هم که خب مثل ما هم، یا چی هم؟ یا اهل کتاب هم مسیحی هم یهودی هم حالا زرتشتی هم هرچی، اموال اینا حرمت داره یا نداره؟ بله؟ قطعا حرمت داره. ما نگاه هم که میکنم از تو موارد بعد میگم، ما نمیبینیم که خلیفه دوم بعد از اینکه ایران رو گرفت، خب ایرانی ها کی هم؟ همون کسان که پادشاهشون نامه پیغمبر رو پاره کرده، همون کسایی هم که نمیدونن این کارو کردن اون رفتار چلوان میکنه با اینا، صرفا به خاطر اینکه اینها یه سابقه این گونه ای دارن تمام خون در ایران راه میفته و تمام میراث ایرانی‌ها رو از بین میبرن، همه رو مجبور میکنن ظرف نیم ساعت باید اسلام بیارید و الا فلان میکنید. این کارو نمیکنه خلیفه دوم. دعب خلفا در برخورد با تازه مسلمان این نبوده، خصوصا خلیفه اول دوم که خیلی انحرافشون تو اینجور مسائل کمتره. چه مسلمان باشن چه اهل کتاب باشن، اموال اینا از بین نمیره. سابقه خلیفه هم اینو نمیگه. اگر مشرک باشن، اگر ببینید قاعده اینه که طرف یا به یک دین و آیینی خب یا مسلمان، اگر مسلمان بود، اگر به دین و آیین بود، رویه این بوده که اهل کتاب که تکلیفشون معلومه، غیر اونا اگر حربی نبودن باشون برخورد نمی‌شده. اگر حربی نبودن یعنی دست شمشیر نمی‌بردن و نمی‌خواستن بجنگن. نقطه بعد، امکان است که کتابا توسط امراض در صورت خاص یحیی نحوی، اصلا فرض کنیم آقای نحوی داشت داشتن با همین شکل شمایل هم رفتن مصر، در جریان حمله به مناطق مختلف افرادی مؤثر بودن من جمله خود امرؤاس. بس اصل حمله به مصر و فرماندهی همه اینا با رایزنی انجام شده. بخونید تاریخ صدر اسلام رو، وقتی که تصمیم گرفته میشه حملات صورت بگیره در زمان خلیفه اول وقتش کلید میخوره، سال 14 اگه اشتباه نکنم، بعد جاهای دیگه حتی افرادی که مؤثر و ذی‌نفوذن مراجعه میکنن و خودشون رو پیشنهاد میکنن برای فرماندهی حمله به مناطق جدیدی که اسلام رو نپذیرفتن. مثل هم از همین سنخ بوده. اگر واقعا امرؤاس با کیاست خودش با زرنگی خودش تونسته اینو جا بندازه که آقا من به مصر حمله بکنم و فرماندهی حمله با من باشه، نوشتن یه نامه به صورتی که بتونه مجوز ارسال کتابا رو بگیره براش کاری داشته؟ برای امرؤاسی که معروف به خباثت و حیله‌گری و دغل‌کاری؟ آره بابا، تو بحث اداری خودمون نگاه کنید، میگن این نامه رو یه جوری بنویس که این کار انجام بشه. چجوری می‌نویسین؟ سعی که نامه رو یه جوری می‌نویسین که کار انجام نشه. همه اونایی که کار اداری کردن می‌فهمن. شما دانشجو هم که هستی، می‌خواد کار انجام بشه، محضر مبارک استاد محترم آقای السلام علیکم با آرزوی سلامتی توفیق هم مثلا وجود نورانی و با برکت فلان اینا احتراماً از مثلا محضر مبارک درخواست می‌شود که خاطر شریف و مصدق مثلا فلان فرموده به من یک دونه سیلی بزنید مثلا. بعد آخر از بذل انعاز عزیزتاری در رب این حقیر سراب و تفصیل خاک بستر مثلا تشکر میشه. بعد این میخوایم کار بشه، یه وقت هم نامه عدالت طلبان نیستیم، ای فلان فلان شده، خودت نمیدونم اون اداره همتون فلان فلان شده هستین، ضد انقلاب بیدین، اگر این نشه ندای دانشجویان فرا خواهد گرفت همه جا را. این چیزا همین کاری من چی میگم بیگه خودت همه دستم در کاریم. این چیزا آقای امرؤاس با کیاستش یه نامه بنویسه به خلیفه دوم که آقا به اینجا رسیدم، مثلا مردم به کتابخونه خیلی علاقه‌مندن و در تألیف قلوب اونها برای اینکه مثلا کتابخونه عرض بکنیم تا به اسلام اقبال بکنن خیلی موثر خواهد بود. این جمله رو می‌نویسه. خیلی اگه میگن تمام حرفایی که زدیم نباشه و اینا باشن که نبودن و این درخواست باشد که نبوده، اینجا یه مشکل عبارتی داره. عدم سنخیت کتابسوزی با روش خلیفه دوم در برخورد با تازه مسلمانان. خب ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ اسلام و برخورد خلیفه با مردمی که در ایران تحت زعامت حکومت اسلامی قرار گرفتن و جاهای دیگه، روش خلیفه دوم در برخورد با اینها یه روش خیلی نرمیه. غالبا تصمیمات شورایی میگیرن. حتی مثلا میدونید که برای حمله به ایران چرا خلیفه دوم شرکت نمیکنه؟ مشورت با حضرت علی علیه السلام. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اگر خودت بری دشمن میگه این جنگ چقدر اهمیت داره که رهبرشون اومده، یک دوم اگر تو رو بکشن رویه اونا تقویت و رویه سپاه اسلام تضعیف میشه. دعب او همین بوده. تو اینجور بحثا نظر میخواسته ایران رو فتح کردن خیلی ملاتفت آمیز، اصلا روحیش این عوض تاریخ رو نگاه میکنی با خلفا بعد از فتح چه کار میکردن؟ غالبا ولو دیپلماتیک یه زوایر رعایت میکردن، ولو دیپلماتیک اونا رعایت میکردن. و نکته آخر، اصلا این کتابخونه در اسکندریه آقا بوده یا نبوده؟ بله کتابخونه خیلی بزرگی هم بوده. قبل از فتح اسلام توسط یهودی ها مسیحیان کتابخونه سوزونده شده. اگه یه وقتی مثلا بخونید تاریخو میبینید ما چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، خب جای مختلف دنیا، همه این اتفاقات تا قبل از قرون وسطا، جای مختلف در جهان غرب داریم که سر درگیری های کلیسا و دیگران، خب اون انحصارگری کلیسا خیلی جا کتابخونه ها، دانشمندا، میراث های معنوی مورد تعرض قرار گرفت. این خیلی هم به طبیعی بوده که یه جایی خودشون میراث خودشون رو عبین میبردن سر درگیری مثلا نمیدونم فلان کلیسای کاتولیک با نه فلان کشیش. این هم خیلی طبیعی بوده. این کتابخونه در کتابای تاریخی اومده، مستندم اومده، خیلی هم کتابخونه بزرگی بوده. قبل از اینکه مصر توسط مسلمان ها فتح بشه و اسلام به اون منطقه برسه، این کتابخونه قبلش از بین رفته بود، مثلا مسلمان ها به این کتابخونه نرسیدن. لذا این که اصلا کتابخونه بوده یا نبوده در این تردیدی نیست. یه نکته رو قبل از اینکه سراغ محور بریم عرض بکنم، این که شاید متعلی یه مینی شبهه‌ای را مثلا میگن که دیگه نیاوردیم تو بحث، این که آقا میگن که ایرانی‌ها رفتن سراغ استفاده از یه کلماتی تا اون زرتشتیگری خودشون رو همچنان حس بکنن و تن به اسلام ندن، مثل چی؟ می و مغ و از این چیزا و بالاخره شراب و مسائلی اینا. عذر میخوام اگر که به کار بردن این کلمات دلالت میکنه و تعلقات زرتشتی، علیه بالله اولین زرتشتی خوده خداوند متعاله. چرا؟ و سقاهم و بغم شرابن اگه کلم به کار بردن اسم از اون برن بیان سراغ کی؟ سراغ عرفای اسلامی. یکی از اینکه برشون توی این حوزه خرابتره امام که دیگه هیچی، من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، بعد چی؟ میگه فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم. همچون منصور خریداره اصلا گفتم بابا انالحق بابا هم گفت آره بابا چیزی بخواد اینجوری. من یه شعری داره مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه، تو اون شعر قشنگ میگه این کلاس آشپزی هست کلاس شرابسازی، اینن تو شعر این شعر مخوفی. خب ایشون قشنگ میگه و انگور رو میاری، چه انگوری هم میاری، این انگور رو این مقدار میذاری چی؟ بمونه انقدر بجوشه، بعد توی چنین ظرفایی قرار میدی، درش رو میبندی، این مدت گذشت یک شراب همچین درجه یکی میده، بعد میری سراغ چه کار میکنی؟ یه مقدار خاک برمیداری از این شراب رو با این خاک قاطی میکنی، یه مهر خوب درست میکنی با شراب و خاک میذاری کنار، بعد با این شراب یک وضوی همچین مفصل میگیری، اللهم اعطنی کتاب به یمین همچین مفصل، بعد از سجادت رو میزنی تو شراب طوری که شراب ازش بچکه، اینو پهن میکنی رو زمین، مهر رو میذاری با این وضوی که گردی و این نماز بخونی. چی گفته اینو؟ فیض کاشانی. کدوم بیدین که بوده؟ فیض کاشانی جز منتخب العرفای اسلامیه. حالا بریم سراغ شعرش بخونیم. علامه و دیگران بابا به کار بردن می و شراب و شنون این حرفا دلالت بر تعلقات زرتشتی و ساسانی نمی کنه، چون هم در اون زمان در قرآن این کلمات عبارت مصطلح، هم در ادبیات و عرفای اسلامی هست دیگه. میگم چون شبهش خیلی دم دستی بود و اینا، اینو دیگه ذکر نکن. این پنجمین محور بحث ما که چی بود؟ شبهاتی که در ارتباط با ورود اسلام به ایران و ممالک دیگه مطرح شده. بریم سراغ یه محور دیگری که این محور رو که بگیم بعدش بحثمون انشالله جمع‌بندی کنیم. اصلا ببینید این که میگیم تاریخ، ما همین الان در مورد تاریخ طبری کلی انقلاب داریم، خب اما نکته اینه اصلا طبرستان و شما جلسه قبلم عرض کردم تا حدود 300 سال بعد از ورود اسلام به ایران از اسلام خبری نیست. خب توی بحث تاریخی یکم سخت است البته که ما به یه توصیفی برسیم، به قطعیتی برسیم، اما بعضی اوقات شما کافیه 5 تا کتاب تاریخی رو بذارید، خب وقتی توی موضوع میبینید 4 کتاب تاریخی یه وحدت رویه‌ای دارن، یه کتاب خلاف این میگه، 5 تا 6 تا کتاب اینجا باید به شک بیفتید، یا اگه 5 تا کتاب متشتت حرف میزنن مثلا تو جریان هولوکاست یاده من یه وقتی تحقیق می‌کردم نگاه کردم مهمترین جایی که میگن یهودی ها رو کشتن اردوگاه آشویتس لهستانه. خب که سال 86 کار احمدزاد مسکت بلافاصله بستن اینجا رو، کسی دیگه بازدید نره، قبلش باز بود. تا چون این اردوگاه مورخین یهودی و طرفداراشون میگن چند تا یهودی کشته شدن، من ببینیم چقدر قابل استناده. از 500 هزار بود بیاد 600 و نام 800، حالا عدداش خاطرم نیست، تا 9 میلیون 500 هزار تا 9 میلیون داره که اونایی که میگن هولوکاست بوده کلش میگن چند تا بوده؟ 6 میلیون بوده. بعضی از مورخین میگن تو همین یه اردوگاه 9 میلیون نفر یهودی رو سوزوندن، یه تو اتاقای گاز کشتن. وقتی جنبادی یه واقعه تاریخی اینقدر تشتت وجود داره، اون واقعه محل چی میشه؟ محل اشکال و تعمل میشه. سر سوری هم همینطوره، توی نقل وقایع مربوط به صدر اسلام یه جایی، اما ما بعضی وقتا میگیم آقا شما میگید یه سری کتابهای تاریخی، میگیم خیلی خوب توی موضوعات تاریخی به اصطلاح کتابهای روز شمار تاریخی، مثلا اگر میخواید کار بکنید مروج الذهب مسعودی قابل استناد تره، اما اگه فکر میکنید ما میخوایم تاریخ بخونیم بریم یه کتاب بخونیم هیچ وقت این گیرتون. مروج الذهب جلد اول تقریبا تاریخ جهانه، خوبه اونم. جلد دوم وارد تاریخ اسلام میشه، نسبتا قابل استنادتره، اما عرض میکنم تو وقایع مثلا من وقتی که مرحوم شهید مجاهد رمضان بحث حضرت رقیه طاهره رو دیدم، خب خیلی چیز شدم، خیلی کنجکاو شدم که بالاخره حقیقت از چه قراره. مفصل اینور اونور کتابای مختلف رو نگاه کردم این سه نظر رو ببینم چجوره که فاطمه بنت الحسین یا خود رقیه است یا اصلا همچی بچه‌ای نیست. مفصل رفتم نگاه کردم، خیلی کار برد تا به یه نتیجه برسم که خودم احساس آرامش بکنم. خب به راحتی نمیشه، چون آدمای به درد بخوری میگفتن فاطمه بنت الحسین، آدمای به درد بخوری میگفتن و میگن اصلا حسین که دختری نشده، آدمای به درد بخوری میگفتن رقیه سلام الله علیها همین ویژگی ها با همین نام، اصلا فاطمه بنت الحسین یکی دیگه بوده. یعنی تو مسائل تاریخی اگر وارد شدید خواستید یه واقعه رو کنکاش بکنید، واقعا یه کتاب به درد شما نمیخوره. بله از اوکی، حالا کتابای ما را خب خیلی شما توجه مروج ذهب رو نگاه کنید اگر به نسبه کتاب مستندتری میخواد. و اگه کسی گفت تاریخ سفر قابل استناده، شما تاریخ سفر دیدید چهار تا چیز در بیارید که رو شاخ در بیارید، بگید اگه قبول داره پس اینش هم باید قبول کنید. یه چیزی هرچه خریدید. محور بعدی واسه ما قبل آخر اینه که آقا خب این درق و دروغایی که گفته بودن رو با هم مرور کردیم، اما خدا وکیلی اسلام به ایران خدمتی کرد؟ اگر آره چه خدمت؟ ما برای که بگیم آقا اسلام به ایران خدمت کرده یا لطمه زده، همونجور که قبلا هم عرض کردم باید ببینیم وضع ایران چی بوده بعد چی شده. منصفانش اینه، این اگر شما میخواید بگید یک گزاره ای نسبت به یک گزاره دیگری مفید بود یا مضر بود، ببین چی بود اومد چی شد، منصفانش اینه. عمده مطالبی که اینجا در مورد وضعیت ایران نقل میشه دقیقا بگونی چه از مطالبی اینجا یه کیاستی به خرج میده، غالب نقلها رو در مورد تبیین وضعیت ایران به کتابهای ارجاع میده که اون افراد تعلق خاطری نداشته باشن. یعنی نگن که آره شما رفتید سراغ مثلا افراد. ما ارکان خدمتتون تاریخ انقلاب که میگیم اینجوری میکنن، بله شما معلومه از کدوم کتابا نقل میکنید. گفتم کسی اینو گفت چی بگیم؟ نگفتم ارکانم که اسدالله علم وزیر دربار، خب این با شاه خیلی با هم دیگه بالاخره تعاملاتی داشتن و اینا با هم دیگه همدستورشون درست میکردن، این خاطراتی داشت میفرستاد فکر میکنن سوئیس اگر اشتباه نکنم، یا یکی از همین کشور اروپای غربی، اونجا توی بانک همین صندوق امانات هست، اینا رو نگه میداشت یادشون روزانه. قبل از انقلاب علم مرد، قانون این صندوق های امانات اینه که خود بانک ها قرارداد می‌بندن با فرد که اگر از دنیا رفتی غایب مفقود الاثر شدی چی شدی چی شدی، ما این مقدار بعدش اینو نگه می‌داریم بعد می‌دیم به وراثت، مثلا یه سال دو سال شش ماه چهار روز هر چقدر. بعد که علم می‌میره خاطرات او که در اونجا بوده و بعد مرده بوده رو تحویل همسرش میدن، همسرش نگاه می‌کنه میگه بعد آقای علم فراوان تو خاطرات گرفت این فلان جا مثلا دو تا دختر خوب بودن، یه دونه‌شو خودم برداشتم، اون یکی خوب‌تره رو فرستادم برای محمد رضا. فراوان از این چیزا دارن، از این که خیلی طبیعیات پادشاه کشور ما وقتی ولیعهد بوده هست خودش میرفته. بله نه ایران فرمانده که بکن تو ایران با ماشین میرفته جلوی دبیرستانه دخترانه تهران وای میذاره که مثلا یه نفر رو سوار کنه. بابا تو ولیعهد مگه دیگه؟ آقا اصلا بگو کلاس خود تو حفظ کن، اینا باید بیان معذر شما اگه تو بیدی بود بودن بزار رو بودن اینجوری خاک بسترت کنم. عرض کنم که اونجا علم مفصل گفته خانم حاجه های علم در خارج از کشور اینا رو منتشر کردن دیگه. آقا ما به وزارت اطلاعاتی نشید، مگه شما بگید زن علم جزء وزارت اطلاعات بوده؟ این خاطرات خارج از کشور چاپ شده در فیض اینو که ما ننوشتیم، برید ببینید خودشون چی میگن. نمره خودشون ما معمولا تو نقل تاریخی چیز میگم میگن بله این کتابی که شما نوشتین معلومه شما فاتحان هستین، نجو دلتون میخواد نوشتین، میگیم درست. میگیم ما خاطرات امثال فردوس و اینا که یار غار شاه بودن، میگن نه ایناشون میخواستن تو ایران بمونن مجبور شدن یه جور بنویسن شما خوشتون هر چی بگی چیز میگه. میگم آقا کتابی که علم نوشته توسط امثال خارج از کشور این که دیگه منفعت، برو اینو نگاه کن. بعد نگاه میکنه آخرش میگه بعد این جمهوری اسلامی دینفوذی که تو خونه علمم چادو یادداشتار تو بانک عوض کردن جاشو. آقا بگو نمیخوام قبول کنم. بگو شاه دوست دارم الهی باش مشهور شی، انقدر دوستش داری انشالله برم مشهور شی. یارو اونجا نوشته که آقا ما چه غلطی میکردیم چه کذابت کاری میکردیم. میگه نه شاه اون قیافه مظلوم آقا بهش بگم این کار رو بکنه. خیلی خب آقا این شبهاتی که مطرح کردن بیفایه و اساس استدلال بکنیم. اما واقعا اسلام به ایران خدمتی کرده؟ آیا واقعا با ورود اسلام به ایران این کشور از آنچه که بود اومد جلوتر، حرکت رو به جلو کرد، پیشرفت کرد، یا میراث خودش هم از دست داد؟ خدمات اسلام به ایران رو در چهار حوزه میتونیم بررسی بکنیم: در حوزه نظام عقیدتی، نظام اجتماعی، نظام خانوادگی و نظام اخلاقی. تو هر کدوم از این حوزه ببینیم ما چی بودیم، چی شدیم. در حوزه نظام عقیدتی ما باید در دو حوزه بحثمون رو پیش ببریم. اول اینکه ایرانی ها در زمان ورود اسلام چه مذاهبی داشتن؟ یک. دومی که اسلام بعد که وارد شد چه کرد؟ با فضای عقیدتی ایران چه کرد؟ آیا این مذاهب رو تقویت کرد؟ تضعیف کرد؟ مذهب جایگزینی داد؟ اونها رو مثلا نابود کرد؟ آثار اونها رو از بین برد؟ یا حالا هر چیز دیگری؟ برای فهم اینکه چه مذاهبی در ایران در اون زمان بودن ما باید یه پرانتز نسبتاً طولانی باز کنیم. بله چیزی نرفتیم از این صفحه که چهار تا نظام بود و شما چون متلکه‌ای تو ذهنتون هست خدای نکرده رفتیم سراغ نظام عقیدتی. شما همینا رو می‌نویسید؟ ما ببینیم مذاهب ایرانیان چه بود و بعد چه شد. الان این چهار تا کلمه رو نوشتیم؟ خیلی خدا رو شکر. الان می‌خوایم ببینیم مذاهب ایرانیان چی بوده. برای فهم مذاهب ایرانیان در اون دوره باید یه پرانتز نسبتاً مفصلی باز بکنیم. اولین دین و مهمترین دین ایرانی‌ها در اون زمان چی بوده؟ دین زرتشت. خب چند تا نکته در مورد زرتشتی‌ها عرض بکنیم. عرض بکنم اینا فقط یه توضیح اجمالی. آقایی که دین زرتشت تمام جزئیاتشو بگیم، تمام معتقداتشو بحث بکنیم، بگیم گادها کامل چه هستن، بس این نیاز. فقط میخوام یه تصویری از مذاهب موجود در ایران اون موقع بدیم. همین مذهب زرتشتی دین رسمی ایرانیان بوده و معروف بوده به بهدین. خب این بهدین دین حاکم در دربار بوده و دین رسمی ایرانیان، یعنی دینی که حکومت و نظام حاکم طرفدارش بوده و اونا ترویج میکرده دین زرتشتی بوده و در دوره ساسانیان هم این دین خیلی رشد کرده. این از کلیت دین رسمی حاکم در ایران. از دین زرتشت یک کسایی سعی کردن هی فاصله بگیرن و از این دین زاویه درست بکنن و منکر آموزه‌هاش شدن. دو گروه مهمتر هم که در تاریخ ذکر شدن، زربانیان و کیومرثیان، اینا انشقاق‌های درون دینی زرتشتی‌ها هستن و نسبت به دین زرتشت ایراد اشکال داشتن، نه اینکه اینها آدمای موحدی هستن دین رو غیر توحیدی میدونن، نه، اینها خودشون جزء بزرگان و درباریان بودن، ولی احساس کردن که اون مقداری که توقع دارن چی برآورده نمیشه، انشقاق پیدا کردن که چیز بیشتری گیرشون بیاد. اینم مخالف بهدینه، مخالف دین زرتشتی به عنوان دین حاکم هستن. نکته سوم در مورد دین زرتشت در ایران، دشمنی شدید زرتشتی‌ها با مانویه و مزدکی‌ها. حتی بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه، زرتشتی‌ها با مسلمون‌ها علیه این دایین چیکار می‌کنن؟ متحد میشن. ریشه‌اش هم اینه که هم اونها رو غیر وحیانی میدونن، زرتشتی‌های موحد، همین که اینا رو رقیب خودشون میدونن. بعد از اینکه ایران وارد اسلام شد، خیلی زرتشتی‌ها نسبت به مانوی و مزدکی ها موضعشون تند و تیزتر میشه. چهارم، زرتشتی‌ها چی میگن؟ خیلی اجمالیش اینه، قبل از زرتشت، خوب انعاد بکنید در دین یادش بکنید اینو انعاد کنید، تا قبل از زرتشت ایرانی ها قائل به سنویت طبیعی بودن، یعنی قائل بودن در این عالم ما دو تا منشأ داریم، منشأ خیر و منشأ شر، و عامل و منشأ خیر و عامل و منشأ شر هر دو رو میپرستیدن. این تا قبل از زرتشته. خب وقتی زرتشت میاد، اون آموزهایی که میاره آموزهای وحیانیه، و همینا موضع پیغمبر بودن زرتشت رو خیلی چی میکنه؟ تقویت میکنه. اون چه که از زرتشت میمونه مجموعی تحت عنوان چی؟ گات ها خیلی توحیدیه، خیلی آموزش توحیدیه، سنویت طبیعی قبل اصلا نداره. بعد از زرتشت مجدد انحراف ایجاد میشه و اینا چی میشن؟ سنوی میشن. سنوی میشن به چه معنا؟ دو مبدع رو، یک اهورا، دو اهریمن. این کلیت روند حرکت از قبل زرتشت تا بعد زرتشته. معتقد به نوعی وحدانیت علی رغم وجود سنویت قبل از آن و انحطاط آن پس از خود زرتشت. هم قبل از زرتشت یه جور سنویت طبیعی بوده، هم بعد از زرتشت یه سنویتی در مبدع وجود داره، اما آموزهای خود زرتشت آموزهای چیه؟ وحیانیه. و پنجمین نکته در مورد دین زرتشت، خدشه در توحید عبادی به واسطه آتش پرستی و توحید افعالی با واسطه اهورا و اهریمن. اینا توحید عبادیشون میلنگه چون چی هم؟ آتش پرستن، یعنی بندگی اونها برای غیر خدا. از اون بعد چون اهورا و اهریمن رو در عالم مؤثر میدانن، پس توحید افعالی هم ندارن. وحدانیت افعالی خداوند و تنها اراده را اراده خدا دانستن در مورد اینا صدق نمی کنه. این یه نمایی از این دینه. حالا کسی دوست داره در مورد زرتشتی ها بدونه اینا چه کار کنه، اصلا وقتی وارد ایران شد عرض خواهم کرد زرتشتی ها به شدت خودشون ناظر به اسلام جر و تعدیل کردن. خیلی دین منعطفیه دین زرتشت. خب که حالا نمونهاش عرض خواهم کرد، یعنی اسلام خدمت کرد حتی با این زرتشت. این اولین دینیست که در اون زمان در ایران رایج بود و بیش از همه دین ها هم توسط دربار تبلیغ شد. بفهم زرتشت، بله، همین قول اقوا اینه که زرتشت پیامبر بوده، اگرچه که روایات دوگونن، یعنی برخی میگن این چیزی که در قرآن اومده منظور زرتشت و پیروانش از اهل کتاب، برخی میگن نه اینجور نیست در مورد مجوس. بسیار خوب. سوال اینه که اگر شما در مثلا زرتشت یا کوروش یه ویژگی به قول شما پیامبرگونه دیدید، پس معلوم از اون پیامبرگونگی خوشتون اومده، درسته؟ از اون ویژگی خوشتون اومده، درسته؟ حالا اگه کسی این ویژگی‌ها رو مفصل‌تر و کامل‌تر داشتی، حتما باید به او اقبال بکنید. اگه اقبال نکنید، پس معلومه اون ویژگی‌ها براتون مهم نیست. یه چیزه؟ خب. آها. پس برای اینا خوبه که یه مقدار چیز بکنیم، یه مقدار تاریخ رو بشکافیم تا معلوم بشه که پادشاهان عزیز ایران ای کاش فقط بتا رو میزدن میشکستن، انقدر آدم زنده زدن شکستن و نابود کردن. خب که لا ساعت دوباره توستا اینجور اظهارات رومانتیک. خب مثلا فلانی خیلی نرم خوب بود، مثلا ملکه انگلستان اومد هند، بعد بهش گفتن اینجا مثلا معبد مثلا موشپرستان. خب شما توجه داشته باشین، از اون جایی که پله‌های معبد آغاز میشه باید کفشتون رو در بیارید. بعد اون چیکار کرد؟ پنجامت مونده به اون پله برسه کفششو در آورد. وای ملکه، only you، فقط تو. اگه این به جهالت اینا احترام گذاشت و حماقت اونها رو بهش دامن زد، این خدمت بود؟ الان اونا میگن آره خدمت بود. ما بحث نمی کنیم، اما حتما تاریخ ایران بخونید، حتما تاریخ ایران بخونید. این که واقعا در مورد، حالا من یه اشاره قبلا کردم، یه اشاره بعدا میکنم، این تحصیلات کوری که ما داریم همش ناسی از جا بذار. اگه شما یه وقتی بذارید یه ذره سلفیش تهیه بکنید که در مورد ایران صحبت میکنه، میتونید با قلتک هم روش رچی، با قلتک هم، چون کلن افرادی که حرف میزنن هیچ اطلاعات و مطالعه‌ای هیچی ندارم. میگم اصلا اصلا پیشم هست کنم اونایی که قایب بیدید گفتم میگه 2500 سال نورانیت، بگه 2500 سال که آغاز میشه؟ اگر یک نفر میدونست، یک نفر اصلا، چون 2500 سال از هیچ زمان خاصی آغاز نشده اصلا. 2500 رو از مبدأ آغاز نکردن، از مقصد، یعنی 1320 که تاجگذاری پهلوی دوم بوده رو گرفتن، گفتن 2500 سال بریم عقب، عددم بخواستن روند باشه. اصلا اون 2500 به صد یا ختم هیچ سلسله ای نمیخوره. بعد اصلا بهش بگو این 2500 میگه آره 2500 سال مسلمان ها از بین بردن. اصلا مسلمان ها آخر 2500 نیستن، کیشن؟ وسطشن. اینایی که دارم میگم اون مسخره هاش ها، این پیش پا افتاده هاشه. حاجه علکی میگه 2500 سال. انسان نباید منکر سابقه و پیشینه خودش باشه، اما بدتر از انکار سابقه و پیشینه دفاع کورکورانه از پیشینه است که بعد میگیم آقا این کارم کرده، خب حالا حمایت کن. حالا مثال میزنم. اما دین دوم، دین یهود، یه دین مظلومه، همچین جغیل بغیلی جمع جور که نتونست خیلی هم رشد بکنه. زمان هخامنشیان در ایران یه ذره یهودی جون گرفتن، بعدم این سمت اصفهان، حالا الان شهر میگیم و چیزی که تو جمع اصفهانی وای مثلا اجداد ما یهودی بودن فلان، حالا من از اجداد ما هم چیز خیلی به درد بخور بود داشتم. این در سمت اصفهان و اینا یه ذره رشد کرد دین یهود، ولی فراگیر نشد، چون آموزهاش همینجور که الان میبینید یه چیزای چپن در قیچیه، اون موقع همینجور بود، خیلی رشد نمیتونست بکنه. سوم این دین تم شد؟ چی میگیستید من نگیم؟ خب حالا تفصیلی قرار بود با همین لپتاپ کار بکنیم، من باید یا این صاحب لپتاپ یه سری چیز بریزه رو این فونت بریزه، یا من یه فکری بکنم، چون خیلی کوچیک‌تر اصلا این شکلی نیست چیزا، این چیز نیست، این اصلا تفصیلی نمیده، خودش باز میشه، هیچ جر و تعدیلی توش نمیشه کرد. مستدل نمیشه نشه. حالا این درسته تعمق در جانتا یه فکری بکنیم. خب سوم این دین، دین نصارا یا همون مسیحیت. در مورد این دین سه تا نکته رو اشاره بکنیم. یک، با سرعت پایین پیشرفت از دوره اشکانی در محدوده فرات، سپس ماورانه و حتی تا چین. از دوره اشکانیان مسیحیت در ایران آروم آروم رشد میکنه، از ایران رد میشه میاد به این سمت کدوم قسمت ایران؟ شرق ایران. میره تا کجا؟ آسیای جنوب شرقی که سمت هندوچین باشه و تا اونجا هم مشتری پیدا میکنه. یعنی واقعا در این حد گسترده میشه. آره الان ایرانشو دقت کنید، ایجاد خطری بزرگ برای زرتشتی ها به علت داشتن داعیه جهانی نصارا برخلاف زرتشت و حتی اصل مسیحیت. دین مسیحیت نمیدونم انجیل خوندید یا نه، توی هیچ کدوم از اناجیل چارگانه بسی از فراگیری مسیحیت نیست. اصلا مسیحیت داعیه جهانی نداره برخلاف اسلام. این اناجیل منحرف شده چارگانه هیچ کدوم داعیه صدور مسیحیت به تمام عالم رو نداره. اما جالبه وقتی مسیحیت شروع به تبلیغ میکنه داعیه جهانی پیدا میکنه، برخلاف آموزهای انحرافی خودش میگه چی؟ من داعیه جهانی دارم و میخوام جهانی بشم. و در ایران هم خیلی چی میشه؟ موفق میشه، در حدی که حتی برخی اطرافیان خسرو پرویز، این پادشاهی که هم دوره بعثت پیامبر عزیزمون بود، این اطرافیانش حتی مسیحی میشن. دلیل رشد مسیحیت در اسلام چیه؟ چی الان داره جواب میده؟ دلیل بفهمید. نه، این که درباره خسرو پرویز برخی مسیحی میشن درست داره، از جمله همسرش. این که چرا مسیحیت کلن در ایران موفق میشه شما فهمید؟ مسیحیت خودش ته خرافه است که نه این نیست دیگه. بفهمید شما نه بفهمید چی تو مسیحیت بود؟ اینو بگید یه کلمه. نه حالا کلمه چون عدالت، اخلاق، خوراکی، همینجور بگید. اعتدال، تدبیر، امید، اینا. عرض کنم که تبشیر. الان هم میگن چی؟ مسیحیت تبشیری. شما فکر کنید تو کشوری که اختلاف طبقاتی و ظلم و فلان اینا، یه سری از این مبلغین اومدن همش گل بلبل جوانان آبشار همدیگر رو هل ندید، همدیگر رو دوست داشته شد، این چیزا میگیره. دلیل رشد مسیحیت در ایران رویکرد تبشیریه، گل بلبل این چیزا. الان ما همین رو داریم. جالبه مثلا چند سال قبل جایی میخوندن که به این مبلغین مسیحی که خود سن میرن آفریقا برای تبلیغ، میگن یه جایی رو مثلا میخواد مثلا مردم جمع شدن یه سکوی رو پیدا کنید برید بالا شروع کنید برای مسیح روزه بخونید، با صدای معمولی نه، آهنگین بخونید مثل مده های ما، صداتون آهنگین میخواد بگید مثلا مسیح رو گرفتن اینجوری کردن، گریه کنید مردم هم گریه کنن. مبشرین مسیحی رو بهشون دستورالعمل میدن که روزه بخونید برای عیسی علیه السلام و تبلیغ. دقیقا مثل ما که خیلی تبلیغ قدیر عمل میکنید و خیلی فرمول داریم و اینا، اون هم همینطوره. کسی اگه با دیدن ما از دین و اینو زده نشه تبلیغ کنیم، تبلیغش به ما نطلب. سوم، بله و جهانی شدن نداره. اناجیل چارگانه منحرف اون دو سه بار تاکید کرد اصل مسیحیت که دست اوناست. نه بله بله، اعتقاد به تثلیث و وارد شدن بیشتری ذره از اسلام به آن به خاطر رشد جدی اسلام. مسیحیت که وارد ایران شده داره تبلیغ میکنه و در کشورهای اطراف همچنان میگه پدر، پسر، روح القدس. اعتقاد به تثلیث داره و بیشتری ذره از اسلام میخوره. چرا؟ برخی از مورخین میگن اگر اسلام وارد ایران نمی شد چی؟ مسیحیت ایران رو گرفته بود. یعنی رشد مسیحیت به خاطر آموزش توی ایران. بعد که اسلام وارد شد، یه باری مردمی که دنبال تبشیر بودن، دنبالش بودن، دیدن کامل ترشو اسلام داره میگه. بذار رشد مسیحیت متوقف شد. هیچ وقت هم دیگه ایران مسیحیت رو دقت کردید، مسیحیت تو کشور ما رشد نمی کنه. حالا درست میان کار میکنن، تبدیل میکنن، ما کم کاری میکنن، اما دلیل عدم موفقیت چیه؟ نمیتونن تو ایران کار ده، چون اگر بخوان با دین خودشون وارد شن که خب نسخه بهترش هست، اون جاهای موفق میشن که یه سری آدم هایی که زده شدن از برخورد بد کسی، از اون فکری که در مورد دین دارن، از تلقی غلط از آموزهای دینی، با حرفای تبشیر مسیح حساب کنن، اون بر خبریه. چهارمین دین مانویه. در سال 228 برادرمون حاج آقای مانی، حاج مانی مانوی، ایشون در سال 228 در ایران ظهور فرمودن با معتقدانی راسخ و پیشرفت سری. خیلی این مانوی ها و مزدکی ها هزینه کردن و خوب هم پیشرفتن به نسبت آموزه هاشون و به جهت تعداد پیروان. مانی اولا خودش رو پیامبر خاتم میدونه، یعنی معتقد آخرین پیغمبر من هم. قبل از اینکه پیغمبر ما تشریف بیارن، ایشون 228 قبل از پیغمبر ما باشه. پیغمبر ما چه سالی؟ 800 1950، اینا یه چه سالیش پیغمبر بودن؟ 600 مرد بسیار. این یه دونه رو داریم نگاه کنید، یه وقتی تحقیقم بکنید بد نیست. بله نمره هم داشت. پیغمبر خاتم میدونه خودشو. ارائه دین اکمل، میگه دینی اکمل آوردن که جالب، خیلی مثلا گزاراش هم با دین ما جور جور داره. همه علیه هم اکمل تلک رو میرن، اون همه جفلن گفته قبله ارائه دینی اکمل. یعنی بعضی وقتا این دلدی بودن که پیدا میشن ادعای نبوت اینا میکنن، یه حرفای خوبی میزنن، مثل این امام زمانه که الان داریم، میگه من به خدای رو گرفتم، ادعای خدایی کرد، گفت من خدا. گفتن عجب، واقعا گفت بله من خدام، پیغمبر نیستم. بعد من حسی پیش پیغمبر اومد، گفت بی خود گفته، من او رو مبعوث نکردم، بزنیمش. این هم اعتماد به نفس در ارائه دین اکمل. دین مانوی، آموزهای مانوی ترکیبی از مسیحیت، بودیسم، زرتوش، ابداعات مانی. کاری هم نداره، شما الان یه ذره عقلتون رو کار بندازید، انجیل و تورات و قرآن و حرفای خودتون بذارید کنار، می‌دیدید سلام شوروای مثلا برخی از اینا هستن دیگه، اسلام رو میخوان جلوه بدن. بعضی از مبلغین میگن خب یه سری مطالبش رو حذف بکنیم، آیات جهاد و این قصاص و اینا رو حذف بکنیم، تعدد زوجات اینا رو حذف بکنیم که خیلی جذاب بشه برای مخاطب. کم کن 4 تا از اینا، 4 تا از اینا بذار، یه آش شلغرن کار درست کن، تعریف بده. و معتقد به سنویت مانی، پلیدی تناسل و تقدیس تجرد. اولا باید به سنویت مبدع عالم رو چی میدونه؟ دوگانه میدونه، خیر و شر. تناسل رو پلید میدونه، ثابت مثلا جنسی و اینها رو، و تجرد رو تقدیس میکنه، صرف تقدیس، همون چیزی که مسیحیت هم بهش معتقده. یعنی اومده جمع بکنه مثلا این چیزی باشه که مردم خوششون بیاد. از اول هم مانی وقتی خودشو پیامبر خاتم و داره دین اکمل میدونه، طبعاً ادعای جهانی هم داره، خودشو پیامبر همه عالم میدونه. تا قرن 7 اینا مقاومت میکنن، قرن 7 هجری یعنی 228 میلادی تا 6 که پیامبر ما بیاد، و بعدم تا قرن 7 نزدیک چقدر میشه؟ حدود 1000 سال میتونه، بیش از 1000 سال ادامه بده. خیلی آدمه نه طرفتارش، طرفتاره جدی هستن و جای مختلف هم اینا رو یه تارمار میکنن، از روح نمیدن. این هم چهارمین دین.